ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک عضو تیم مذاکره هسته ایران عقب نشینی تهران از حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را رد کرد. وزارت اطلاعات می‌گوید 10 نفر از اعضای داعش را بازداشت کرده است. و خانواده‌های دادخواه از سازمان ملل خواستند مانع از تخریب و دستکاری در خاوران شود. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال نوشت که جمهوری اسلامی همچنان خواستار حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. ایرنا نام این فرد را اعلام نکرده، اما از قول او گفته است که اگر آمریکا خواهان به نتیجه رسیدن توافق با ایران است، باید از فرصت استفاده کند. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد غربی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با شرط تضمین‌های قوی برای عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام، از خواستش برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرده است. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش هم اکنون در جریان است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در 3 روز گذشته 10 نفر را که قصد انجام عملیات تروریستی در میان عزاداران امام سوم شیعیان داشتند بازداشت کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز 5 شنبه منتشر کرد، افراد بازداشت شده را از اعضای گروه حکومت اسلامی معرفی کرده و گفته است آنها در 2 منطقه غرب و جنوب ایران با تجهیزات انفجاری، وسایل ارتباطی و سلاح‌های همراهشان بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات در عملیات دستگیری این افراد، 2 نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دنبال تیراندازی رخ داده مجروح شدند. وزارت اطلاعات در این حال اسرائیل را مسئول اعزام افراد بازداشت شده دانسته و گفته پاسخ این اقدام را خواهد داد. در هفته اخیر وزارت اطلاعات ایران از بازداشت افراد مختلفی به عنوان تروریست‌های اعزام شده از سوی اسرائیل خبر داده. اسرائیل واکنشی به این گزارش نشان نداده است. صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط جمهوری اسلامی شود. در این تومار که به امضای نزدیک به 800 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه رسیده و رونوشت آن به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران ارسال شده، همچنین خواسته شده است که جمهوری اسلامی اذیت و آزار و تهدید خانواده‌های داغدار را متوقف کند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اوایل خرداد، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای شامل نصب دوربین و دیوارکشی بتونی در گورستان جمعی زندانیان سیاسی در منطقه خاوران واقع در شرق تهران ایجاد کردند. خاوران یکی از گورستان‌هایی است که اجساد شماری از زندانیان سیاسی کشته شده به دست جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های 1360 تا 1367 در آن به خاک سپرده شده است. با وجود بارش‌های اخیر در منطقه گسترده‌ای از ایران، شرکت مدیریت منابع آب در گزارشی اعلام کرد که میزان پرشدگی سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تنها به 46% رسیده است. بر اساس این گزارش که روز 5 شنبه منتشر شده و حجم آب سدهای ایران را از ابتدای مهر 1400 تا 8 مرداد 1401 بررسی کرده، میزان آب ورودی به سدها نسبت به سال آبی پیش تنها 5% افزایش یافته است. به گفته فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب، از آب‌های روان حاصل از بارش‌های اخیر تا کنون تنها حدود 260 میلیون متر مکعب وارد مخازن سدهای ایران شده است. بارش‌های اخیر در ایران باعث کشته و مفقود شدن 10 نفر شده. نحوه مقابله و مدیریت این اتفاق با انتقادهای گسترده روبرو شد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز 4 شنبه گفت آمریکا قصد دارد هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین را به گفته او بدزدد. آقای مادورو در گفتگو با تلویزیون ونزوئلا ماموریت‌های این هواپیما را انتقال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای حوزه کارائیب و آفریقا و همچنین انتقال دارو از چین، روسیه، هند به ونزوئلا اعلام کرد. وزارت دادگستری آمریکا روز 3 شنبه اعلام کرد که در صدد توقیف هواپیمای باری ونزوئلایی توقیف شده در فرودگاه بوئنوس آیرس آرژانتین به این دلیل است که این هواپیما قبلاً به یک شرکت ایرانی مرتبط با گروه‌های تروریستی متعلق بوده است. شرکت ونزوئلایی این هواپیما را سال گذشته از شرکت ایرانی ماهان ایر خریداری کرده بود. دادگاه آرژانتین اوایل این هفته حکم داد که 12 تن از 19 خدمه هواپیما آزاد شوند، اما 4 ایرانی و 3 ونزوئلایی کماکان از خروج از آرژانتین منع شدند. 18:05 در ایران است. شنونده ی رادیو فردا هستید. مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، روز چهارشنبه خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام شد. و همچنین از هواداران خود خواست تا دستیابی به خواسته هایشان به تحصن ادامه دهند. درباره چشمانداز وضعیت سیاسی عراق ساعتی پیش گفتگوی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، و از او درباره درخواست تازه مقتدی صدر برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پرسیدم.
جواب اینه که از یک طرف آقای مقتدی صدر ناامید شد بعد از معانه که دادگاه فدرالی که تحت نفوذ جریانات نزدیک به ایران هستن برای الزام حضور 220 نماینده از 329 نماینده مجلس یا پارلمان عراق، آقای صدر موفق نشد حتی با کردها و سنی‌ها این تعداد رو به اصطلاح جمع کنه و بتونه تشکیل جلسه برای انتخاب ریاست جمهوری و بعداً تشکیل کابینه صورت بگیره این جلسه. پس به خیابان روی آورد، اما قبل از اون یک اتفاق بسیار مهمی آورد که بیشتر کارشناس حداقل معتقد بودن که یک اشتباه صدر بود و چارچوب هماهنگی از این اشتباه صدر به نحو احسن میخواست استفاده کنه و آقای صدر واقعا از این واهمه داشت که به حاشیه رونده بشه و اون هم به اصطلاح پارلمانتاران یا اعضای فراکسیون صدر استعفا دادن، 73 نماینده آقای صدر، و چارچوب هماهنگی که آقای محمد شیا سودانی رو معرفی کرد، اینها همه باعث شد که آقای صدر به بار دیگری به اعتراضات مردمی و پایگاه اجتماعی خودش و اعتراضات و حتی اشغال پارلمان رو بیاره.
آقای رحیم، میشه قبل از این که بریم بیشتر پیش بریم به این بپردازیم که چرا آقای صدر موفق نمیشه که این ائتلافا رو تشکیل بده یا افرادی از همون ائتلاف شکننده که تشکیلم میده خارج میشن؟ مشکل کار کجاست برای آقای صدر؟
ببینید، شاید به جرأت بتونیم اینو بگیم که نیروهایی که علی خصوص شیعیان و سنی ها در عراق به یک نوع امتداد اقلیمی دارند و بازیگران اقلیمی، بازیگران منطقه‌ای نقش پررنگی در این معادلات و در این توازن قوای سیاسی در عراق ایفا می‌کنند. شاید مهمترین دلیل هم نقش نفوذ ایران باشه که به هیچ وجه خواهان این نیست که نیروهای طرفدار اون که در چارچوب هماهنگی اونها رو جمع کرده به حاشیه برن. آقای صدر به نوعی از این بازی که بعد از 2003 در کنترل و نفوذ ایران بوده داره از اون به اصطلاح این بازی رو به هم میزنه، داره پا پس میکشه و ایران احساس خطر میکنه، چرا که فکر میکنه این یک نقشه‌ای هست برای به حاشیه راندن نیروهای نزدیک به ایران و به تبع اون هم کم کردن نفوذ و حضور و هژمونی ایران در عراق. پس به این دلیل آقای صدر واقعا موفق نمیشه. حتی در مورد کردها هم این صادق است که نتونست همه کردها رو به جز حزب دموکرات کردستان موافقت اونها رو کسب کنه برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ که بتونه بر این مانع 220 عضو پارلمانی غالب بشه. پس حضور این بازیگران معادلات رو به هم میزنه و آقای صدر هم از این مقدار رأی واقعا برخوردار نیست. از طرفی فراموش نکنیم واقعا مکانیزم انتخاباتی و قانون انتخابات باعث شد که آقای صدر با این شماره از به اصطلاح رأی بتونه این کرسی ها رو به دست بیاره، چرا که مجموع به اصطلاح رأی اعضای گروه های عضو چارچوب هماهنگی بسیار بیشتره. شاید این نکته خیلی جالب باشه که بسیار بیشتر از آقای صدر است، اما به دلیل اشتباهات انتخاباتی و قانون جدید انتخابات موفق نشدن که کرسی های بیشتر از آقای صدر.
یعنی شما معتقدید که اگر که انتخابات دوباره ای هم برگزار بشه اونطور که مقتدی صدر خواستار اون شده، با توجه به وضعیتی که چارچوب هماهنگی داره و بعد از خروج صدری ها از این پارلمانی که شکلم نگرفت اونها اکثریت رو به دست آوردن، در صورت برگزاری انتخابات دوباره باز همین چارچوب هماهنگی خواهد بود که دست پیش رو خواهد داشت؟
دقیقاً. ببینید، تا مانع دادگاه فدرالی که تفسیری از روند تشکیل حکومت ارائه داد که بیشتر حتی حقوق دانان معتقدند که این به نفع یک جریان سیاسی نزدیک به ایران بوده این مانع برداشته نشه، من فکر نمی کنم که انتخابات زود هنگام بتونه که این مشکلات عراق و این بنبست سیاسی رو چاره سر کنه. ممکن است تنش‌ها در کوتاه مدت و برخورد حتی نظامی بین طرفداران صدر که و چارچوب هماهنگی که به اصطلاح گروه شبه نظامی هم دارند و ممکنه عراق واقعا به یک آینده تاریکی کشیده بشه، ممکنه از این تنش‌ها جلوگیری کنه. بنده معتقدم که تا جمهوری اسلامی و آمریکا که دو بازیگر قدرتمند هستند و بالاخص ایران رضایت نده و صدر هم از مقداری از خواستهاش عقب نشینی نکنه، فکر نمی کنم انتخابات مجدد هم مثلا یک حل ریشه‌ای برای این تنش‌ها باشه و این به صورت‌های مختلف ادامه پیدا می‌کنه این بنبست سیاسی.
مسئله‌ای که به ایران اشاره می‌کنید، الان اتفاقی که در عراق در دست کم چند ماه اخیر خصوصا می‌افته، رابطه‌ای که مثلا جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق داره و آقای کاظمی به نظر میاد که با اینکه پیشتر این تصور میشد که ممکنه که به تنش‌های بیشتر با تهران میان بغداد و تهران دامن بزنه، حتی ما میبینیم که آقای کاظمی به عنوان تسهیلگری است برای رابطه ایران با سایر کشورهای خاورمیانه و مشخصاً بین تهران و ریاض میانجیگری‌هایی که کرده و به نظر میاد که مؤثر هم بوده اقداماتی که کرده. فکر میکنید که جایگاهی که آقای کاظمی در این میان داره و نقشی که داره ایفا میکنه چقدر میتونه تسهیلگر باشه در آینده سیاسی خود عراق؟
ببینید، آقای کاظمی به دو دلیل عمده این اقدام رو انجام میده. اول از همه تضمین پشتیبانی ایران یا به نوعی دور کردن نگرانی های ایران، چرا که ایران و اکثر طرفداران گروه های سیاسی طرفدار ایران در عراق آقای کاظمی رو نزدیک به غرب، نزدیک به کشورهای عربی و نزدیک به آمریکا و صدری ها میدونن. این از یک طرف، و از طرف دیگه به اصطلاح کشمکش و تنش های ایران با کشورهای همسایه علی خصوص عربستان و کشورهای عربی به زیان منافع عراق و امنیت عراق است. پس به این دو دلیل عمده آقای مصطفی کاظمی نگاهی به این سو داره که از یک طرف نقش میانجیگری و یا تسهیل عادی سازی روابط بین عربستان و ایران رو بر عهده بگیره، و از طرفی هم میخواد که به ایرانی ها این سیگنال رو بفرسته که ایشون بر ضد منافع اونها نیست و یک توازن ظریفی رو هم اتفاقا برقرار کرده. اما خود جایگاه کاظمی و آینده آقای کاظمی بسیار روشن نیست، چرا که به غیر از صدر که پشت اون ایستاده، بیشتر گروه های ایران از اون ناراضی هستند، چرا که فکر میکنن که در جهت منافع صدر داره حرکت میکنه. مگر اینکه بعد از این تغییر و تحولاتی که بعد از اشغال پارلمان از طرف صدری ها به وجود اومد، هیچ چاره دیگه نداشته باشن گروه های سیاسی برای گذار از این مرحله، دوباره آقای مصطفی کاظمی این مسئولیت رو به عهده بگیره.
ارزیابی پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین عربی در اقلیم کردستان عراق رو میشنیدید درباره بنبست سیاسی که در عراق کشور همسایه ایران در جریان هست. همچنان یک خبر دیگر بشنوید از 7 سناتور جمهوری خواه که روز سه‌شنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند با درخواست ویزای ابراهیم رئیسی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مخالفت کند. این سناتورها در نامه خود تصریح کردند که از اونجا که ابراهیم رئیسی در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 دست داشته و حکومت ایران نیز کارزاری برای ترور مقامات آمریکایی در خاک آمریکا راه انداخته، اجازه ورود آقای رئیسی و همدستانش به ایالات متحده تهدیدی غیر قابل توجیه برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ابراهیم رئیسی مقدماتش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک آغاز میشه. پیش از این در سال 98 دولت دونالد ترامپ از صدور ویزا برای محمد جواد ظریف وزیر وقت امور خارجه برای سفر به نیویورک و شرکت در یکی از نشست‌های سازمان ملل متحد خودداری کرده بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید در radiofarda.com اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید تا هفت شب در ایران که با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهیم گشت.